فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس با عنوان چرا یک الگوی فکری جدید لازم است. در اینجا داگلاس در واقع میاد اول صحبت میکنه در مورد اینکه ذهن ما و باورهای ما به چه شکل شکل گرفتند و آیا کارایی دارند در بازار معامله‌گری یا خیر میپردازند. با این حالت شروع میکنه که تربیت‌های معمول اجتماعی به مرور باورها و ارزش‌هایی را به شخص یاد می‌دهند و در او یک الگوی فکری ایجاد می‌کنند تا شخص بتواند به کمک آنها در جامعه زندگی کند. در واقع ما وقتی به دنیا میایم توسط خانوادهمون یا محیطمون قوانینی برای ما وضع شده، از قبل از اینکه حتی به دنیا بیایم قوانینی وجود داشته در محیطی که به دنیا اومدیم و این قوانین تأثیر میذاره بر دیدگاه ما و باورهای ما رو شکل میده که این باورها و این اعتقاداتی که ما از طرف محیط، حالا یا خانواده یا جامعه برای ما، حالا این اعتقادات یا باورها حالا مذهبی یا غیر مذهبی یا هر چیزی میتونن باشن، اینو میاد آقای داگلاس میاد میگه که در این فصل قصد دارم که نشون بدم که این الگوهای فکری که در محیط ذهنی ما شکل گرفته توسط محیط در بازار و معامله‌گری کارایی ندارد، به این شکل که کسانی که سعی کنند همان الگوهای فکری و رفتاری که به کمک آنها در جامعه به خواسته های خود میرسن را در حیطه معامله‌گری نیز به کار گیرند، پیوسته خود را در حالت ترس، اضطراب و ناکامی میبینند و همیشه در تعجب خواهند بود که کجای کارشان اشکال دارد. نکات جالب و گاه طنزی در مورد معامله‌گری وجود دارد. مثلا اینکه معامله‌گری در ظاهر بسیار ساده به نظر میرسد، در حالی که اغلب افراد پس از مدتی از آن خواهند کرد که این کار مشکل ترین کاری است که تا کنون اقدام به انجام آن کرده، یا اینکه موفقیت در بازار همیشه در ظاهر بسیار نزدیک به نظر میرسه ولی در عمل بسیار گریزپا و اغلب معامله‌گران ناکام میمانند. این ناکامی ها تا آنجا ادامه پیدا میکنند که معامله‌گر با فراگیری یک الگوی فکری جدید که متناسب با ساختار بازار باشد، خود را با شرایط خاصی که در محیط معامله‌گری وجود دارد تطبیق دهد و تصور نکند که همون الگوی فکری که بر اساس تربیت اجتماعیش شکل گرفته است در بازار هم قابل استفاده است. در ادامه آقای داگلاس اشاره میکنه که قصدم اینه که ما باید بر عادتهای فکری مقاوم وجودیمون یا ذهنیمون غلبه بکنیم. حالا چرا؟ نکته اساسی وجود داره که حالا توی فصلهای بعدی و تو کتاب تحلیل بنیادی و تکنیکال یا ذهنی هم بیشتر بازش میکنه که حالا اونم ایشالله در آینده نزدیک خدمتون ارائه میدم. من اینجا یک پرانتزی باز بکنم و گریزی به فصلهای بعد بزنم که مطلب و امین اولش بهتر متوجه بشیم، اینه که ما باورهایی که شکل گرفته در درون ذهنمون از طرف محیط، حالا یا خانواده یا جامعه، این باورها در واقع و اعتقاداتی که ما داریم از نظر ما، از نظر ذهنمون 100% درستن، حالا چه مذهبی یا چه غیر مذهبی، چه اجتماعی، فرق نمی کنه. یعنی هیچ انسانی وجود نداره که فکر کنه که تصوراتش تا اون مقطعی که به چالش کشیده نشده غلطه یا اشتباهه یا کامل نیست، بهتره بگیم. خلاصه این که حالا ادامه میده و من فقط خواستم یه گریزی بزنم به فصلهای بعد خیلی خلاصه که مطلب بهتر جا بیفته. ادامه میده، میگه بهترین ابزاری که من برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر برتر معرفی میکنم فراگیری یک الگوی ذهنی جدید و متناسب با بازار معامله‌گری است و برای آن که در ذهن خود فضای کافی برای این الگو باز کنید باید برخی باورهای قبلی خود را مورد بازرسی قرار دهید و تصوراتتان از چیزهای ممکن و غیر ممکن، حتی اگر عمیقا در ذهنمان ریشه دوانده باشد، را مورد بازرسی قرار بدید. در واقع همون باورهای شکل گرفته در ذهنمون رو میگه به چالش بکشونیم و بپذیریم که ممکنه کامل نباشه و قطعا هم همینطوره، کامل و جامع نیست این باورها و اعتقاداتی که برای ما محیط شکل داده. گاهی مواقع تنها یک خانه تکانی اساسی در ذهن است که میتواند به ما کمک کنه تا شکست ها را دور بریزیم و برای موفقیت توی ذهنمون جا باز بکنیم. گام اول در مسیر پاکسازی ذهن این است که خود را در معرض اطلاعاتی قرار بدیم که باعث بشه ما مرتب از خودمون سوال کنیم اگر این حرف درست باشه چه باید کرد؟ به دلایل بسیاری که حالا داگلاس تو فصل‌های بعد بهش اشاره میکنه، میگه به ندرت معامله‌گران تازه کار به این فکر میکنن که با بازاری مواجه هستن که محیط اون اساساً متفاوت از همه اون چیزهایی است که در جامعه با اون خو گرفتند یا در مورد نحوه کنار اومدن با اونها آموزش دیدن. در ادامه میاد میگه چرا ما اینقدر اثرات بازار یا اثرات روانی بازار بر تمام افرادی که با اون در تعامل هستن این همه زیاده، خصوصا وقتی که در نظر بگیریم که همه ما معمولا از راه‌های مختلف مانند ایجاد مرزها، محدودیت‌ها و قوانین تعریف شده مشغول سازمان دادن به زندگی خود هستیم تا به همه چیز ثبات و سکون ببخشیم. برای اغلب مردم یک محیط ساکن و بدون تغییر اساسی ترین بخش تشکیل دهنده حس امنیت و آرامش درونی است، اما بازار پویا و در حال حرکت دائمی است. حال نه تنها بازار میتواند با مجبور کردن معامله‌گر به تغییر، آن هم لحظه به لحظه، یعنی چیزی که اصلا ذهنش آمادگی اونو نداره، حس امنیت رو در اون شخص نابود بکنه. نه تنها این کارو میتونه بکنه، بلکه میتونه تبدیل به محیطی احساسی و سرشار از حس رقابت و استرس هم بشود، جایی که در آن معامله‌گر حس کند میتواند میلیون ها دلار سود کسب کند و در عین حال دچار ترس از یک فاجعه مالی و از دست دادن همه سرمایه‌اش هم باشه. گویی بازار با فراهم کردن امکان تحقق بزرگترین رویاهای مالی معامله‌گر و همزمان با تهدید برای گرفتن تمام داراییش او را دست انداخته. در ادامه داگلاس توضیح میده، میگه علاوه بر اینها اصول شناخته شده صرف وقت، تلاش و پاداش متناسب با کار که در اغلب مشاغل وجود دارند در بازار بی‌معنیه. به طور مثال میگه شما در بسیاری از مشاغل مبلغ حقوق ثابتی رو بر اساس قرارداد ساعتی یا ماهانه یا سالانه در مقابل کاری که انجام میدید برای شما مشخص میکنن، با میزان تلاش شخص هم تغییر چندانی نمیکنه این حقوق. اما برای یک معامله‌گر کار و تلاش در شکل عام تقریبا بی‌معنیه و هیچ ارتباط مشخصی بین زمان و درآمد یا پاداش وی اصلا وجود نداره. یعنی یک دنیای کاملا متفاوت از اون چیزی که ما بهش عادت کردیم و باور داریم. یک معامله‌گر ممکن است به خاطر یک تصمیم درست و به موقع در ظرف چند دقیقه با سودی غیر منتظره مواجه بشه، در حالی که کل کاری که برای آن انجام داده صرفاً یک سری عملیات ذهنی بوده. در وهله اول ممکن است فکر کنیم پول در آوردن در ظرف چند دقیقه مگه چه اشکالی داره؟ باید بگم که خیلی اشکال داره. چه آگاه باشیم چه نباشیم، اغلب ما، اگر نگوییم همه ما، در سیستمی ساختار یافته از باورها بزرگ شدیم که در اون شرایطی را که یک فرد مستحق دریافت پول می شود کاملا مشخص شده و چارچوب بندی شده توی ذهنمون شکل دادیم. در واقع بسیاری از مردم به خاطر تربیت اجتماعی که از کودکی یاد گرفتند و همینطور باورهای دینی که شکل گرفته برامون، خودمونو مستحق دریافت پول برای چیزی که برای آن کاری انجام ندادیم رو نمیدونیم. لذا کسب پول فراوان در یک مدت کوتاه، اون هم بدون هیچ گونه تلاشی، در تعریفی که بسیاری از افراد در مورد کار کردن و پول درآوردن دارن و تو ذهنمون نمیتونیم بگنجونیم. بنابراین چگونه شخص میتونه بین سودهای کلان و باورهای ساختار یافته‌ای که مبنی بر تناسب کار و پول تو ذهنش هماهنگی ایجاد شده، خصوصا وقتی از وجود تضاد بین این محیط و محیط ذهنش آگاه نیست، تازه اگرم آگاه باشه تا به اون فکر نکرده، راه حلی که معامله‌گر برای رفع این تناقض ذهنی انتخاب میکنه اینه که خیلی متواضعانه و گاه خیلی ناخودآگاه یا مبتکرانه رای پیدا کنه تا تمام سودهاشو به بازار در کسری از ثانیه برگردونه. توجه نکردن به تفاوت‌های ساختاری بین محیط اجتماع و بازار و یا حتی آگاهی نداشتن از وجود این تفاوت‌ها مسلماً منشأ بسیاری از لغزش‌هایی است که گریبانگیر اکثر معامله‌گران میشه. حال اون که یک الگوی فکری مناسب نه تنها میتونه با ارائه تعریف درست و قابل فهمی از رفتار بازار از این اشتباهات جلوگیری کنه، بلکه میتونه از بسیاری از عکس‌العمل‌های عجولانه و احساسی به رفتار بازار نیز جلوگیری بکنه. رفتارهای مبتنی بر تربیت اجتماعی باعث شکست در بازار میشه. نکته بسیار کلیدی که داگلاس اشاره میکنه و شاه بیت صحبتاش خواهد شد در فصلهای بعد اینه که رفتارهای مبتنی بر تربیت اجتماعی باعث شکست در بازار میشه. یعنی هر آنچه که ما باور داریم و یاد گرفتیم برای رفتار کردن در محیط اجتماعی تو هر زمینه‌ای، دقیقا همون رفتارها باعث ایجاد شکست در بازار معامله‌گری میشه. دلایلش هم با استدلال بسیار جذاب در فصل‌های بعد اشاره می‌کنه. ادامه میده، میگه توی وضعیت هیجانی که ما نیاز داریم تو بازار در چند ثانیه تصمیمی رو بگیریم و معمولاً هم زمانی رو نداریم بخوایم مقایسه بکنیم شرایط فعلی رو با تجربه قبلی که از بازار به دست آوردیم، به احتمال خیلی زیاد حتی به یادم نمیاریم که دو گذشته چه رفتار مشابهی رو انجام دادیم و چه پیامدهای ناگواری رو به خاطر اون رفتار نسنجیدمون دچار شدیم. از اونجا که شرایط فعلی ناگهان بروز میکنه، به احتمال قوی تصور اون هم نمیکنیم که عکس‌العمل ما ممکنه چقدر سطحی و از روی بیفکری باشه. اما احتمالاً برامون جالب خواهد بود که بدونیم تعداد این عکس‌العمل‌های این چنینی که به شکست منتهی میشن انگشت شمارن و با شناخت اونها میتونیم خودمون را از تکرار اشتباهات گذشته جدا کنیم و در زمانهای مناسب که باید تصمیم درستی رو در کسری از ثانیه اتخاذ کنیم رو با کمترین اشتباه اتخاذ کنیم. برخی از این اشتباهات رو میاد به صورت دیدوار اینجا اشاره میکنه، منتها تو فصلهای بعد کامل بازشون میکنه و توضیحش میده. اما میگه هر کدوم از این اشتباهات هم علت مشخصی دارن که از طرز تفکر فرد نشأت میگیره یا ریشه داره، ولی میتونیم اونا رو تغییر بدیم. که این اشتباهات از قبیل یک اجتناب از تعریف ضرر یا تعیین حد ضرر، دو، خارج نشدن از یک معامله زیانده حتی وقتی خودمون اذعان داریم که دیگه احتمال سود در این معامله بسیار بسیار اندک است، سه، اصرار کردن بر یک عقیده به خصوص در مورد جهت بازار، یعنی این که بگیم من درست میگم بازار اشتباه میکنه. این حرف هم یکی از اون اشتباهات کلیدی ذهنه. چهار، تمرکز بر قیمت و ارزش پولی معامله به جای تمرکز بر پتانسیل بازار برای حرکت بر اساس رفتار و ساختار فعلی آن. 5. معامله برای انتقام و سعی در تنبیه بازار به خاطر آن چیزی که فکر می‌کنیم از ما گرفته یا ربوده. 6. نگرفتن موقعیت مخالف، البته تو بازارهای حالا فارکس یا آتی کالا رو ما داریم توی ایران، و یا خارج نشدن از معامله وقتی به وضوح تغییر جهت بازار رو داریم حس میکنیم. 7. مراعات نکردن قواعد سیستم معاملاتی خودمون. 8. پیش بینی حرکت قیمت و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن و سپس احساس فلج شدگی درست در زمانی که باید وارد معامله بشیم و لذا این فرصت رو به راحتی از دست می دهیم. 9. اعتماد نداشتن و عمل نکردن بر اساس شم و درک شهودی. 10. داشتن روندی ثابت در معاملات موفق، اونم در یه دوره زمانی خاص، و سپس برگردوندن تمام سودهایی که از بازار گرفتیم دوباره به بازار با 2 تا یا 3 تا معامله اشتباه و تکرار این چرخه به صورت مداوم. ادامه میده، حالا اینا رو البته تو فصل‌های بعد کامل باز میکنه داگلاس و علتهاشو میگه و اینکه چجوری میتونیم اینا رو تغییر بدیم رو کامل تو فصل‌های بعد توضیح میده، یعنی علت این اشتباه ها رو هم کامل توضیح میده. ادامه میده میگه مهارت هایی که بایستی کسب شوند چیان؟ برای برتری در هر فعالیتی، خواه ذهنی مانند معامله‌گری و یا فیزیکی مثل شنا کردن، نیاز به یادگیری یه سری مهارت های به خصوصی هست که این مهارت ها ابزارهای لازمیه برای نگاه کردن به اون اتفاق، فکر کردن در مورد اونها یا نشون دادن عکس العمل مناسب به اون اتفاق یا رویداد هستش و نبایستی لزوما مبتنی بر عادات یا آموخته های قبلیمون هم باشه. اما در هر فعالیت علاوه بر حرکات ظاهری که هر کسی میتونه در اونها خبره بشه، یک استراتژی یا شیوه تفکر هم به صورت پنهانی نهفته است که زیربنای برتری و موفقیت اون شخص در اون زمینه خاص هستش. هرچند افراد کمی هستند که دارای این توانایی هستند، اما میتونیم اونو یاد بگیریم. هر شیوه تفکر به یه سری از رویکردها در رابطه با اهداف و چالش‌های پیش روش نیاز داره. بهتر از این رویکردها را تکنیک های ذهنی یا مهارت های به خدمت گرفتن تفکر توصیف کنیم. مثلا یکی از مهارت ها میتونه توانایی شناسایی شرایطی باشه که طی اون شخص مرتکب یکی از اشتباهات رایج معامله گری میشه. البته حالا این شناسایی قبل از ارتکاب اون اتفاق یا شکست و منظورش هست. حالا این تکنیک ها مهارت ها را به صورت عددی یا تیتروار اشاره کرده به این شکل که 1. سازوکار رسیدن به هدف رو یاد بگیریم به گونه‌ای که همیشه با نگاهی مثبت بر اون چه اتفاق میخواد بیفته یا اون چی که میخواییم به دست بیاریم تمرکز کنیم و نه آنچه از آن ترس داریم. 2. نحوه شناسایی مهارت‌های لازم برای پیشرفت در معامله‌گری رو یاد بگیریم و بر توسعه آنها تمرکز کنیم، به پول که خود صرفاً یک محصول جانبی اون مهارت هاست هرگز تمرکز نکنیم. 3. یاد بگیریم که چگونه خود رو مرتباً اصلاح کنیم که بتونیم با میل و رغبت به تغییرات بنیادی که در شرایط بازار رخ میده واکنش نشون بدیم، اونم واکنش مناسب و به موقع. 4. مقدار ریسکی که با آن مشکلی نداریم، یعنی حد ریسک مورد قبولی که ذهن ما اونو پذیرفته و دچار درد نمیشیم رو مشخص کنیم. یاد بگیریم که چگونه بعداً در ضمن حفظ نگاه بی‌طرفانه به فعالیت‌های بازار اونو بالاتر ببریم و به فراخور شرایط اونو اصلاح بکنیم. 5. یاد بگیریم که چگونه معاملات خودمون رو به محض شناسایی فرصت بیدرنگ اجرا بکنیم. 6. یاد بگیریم که به بازار اجازه بدیم که برا ما تعیین بکنه چه مقدار سود کافیه برا ما و از ذهنیات خود برای تعیین پتانسیل سود و میزان کافی بودن یا نبودن آن برا خودمون استفاده نکنیم. 7. یاد بگیریم چگونه باورها و عقایدمون رو سازماندهی کنیم تا ادراک ما از حرکت بازار را به درستی کنترل کند. 8. روش پیدا کردن یک نگاه بیطرف نسبت به بازار رو یاد بگیریم و اون رو حفظ کنیم. نو بیاموزیم و یاد بگیریم که تحت چه شرایطی دریافت‌های شهودیمون نسبت به بازار درست و قابل اطمینان هستند و بر اساس اونها هم عمل بکنیم. در ادامه آقای داگلاس اشاره میکنه، میگه معمولا ما افرادی که موفق هم هستن توی زمینه هایی تو محیط واقعی میان اون اصول و مهارتی رو که جواب داده یا سیستم فکری موفقی رو که در یه زمینه خاص تو دنیای واقعی امتحانش کردن و جواب گرفتن و موفق شدن رو به حوزه معامله‌گری انتقالش میدن و دنبال پیشرفت از همین طریق هم هستن. یعنی اون محیط ذهنی موفقی رو که در دنیای واقعی داشتن و تجربه موفقیت آمیزی هم بوده اینو انتقالش میدن به دنیای بازار معامله‌گری که بتونن سودهای زیادی رو کسب بکنن، که در ادامه میگه به احتمال قریب به یقین قبل از هر گونه حرکتی هم این افراد شکست خواهند خورد. واضح است که افرادی که وارد حرفه معامله‌گری میشن آگاهانه بر این باور نیستند که ابزار و مهارت‌های مناسب برای معامله‌گری رو ندارند، بلکه درست عکس اینو فکر میکنن. از آنجا که اکثریت این تازه کارها در مشاغل قبلی خود، حالا منظور خارج از بازاره، موفق بوده یا هستند، لذا اعتماد به نفس کاذبی در مورد توانایی خود دارند و با همین اعتماد به نفس و با امید کسب سود در بازار و گسترش موفقیت هاشون در بازار وارد بازار میشن. این اعتماد به نفس کاذب به همراه خصلتی که بازار در تخریب تناسب پاداش در برابر کار و زمان دارد باعث میشه معامله‌گر توقعات نابجایی در مورد نتایج مورد انتظارش پیدا بکنه. اعتقاد به اینکه معامله‌گری کار آسانی است یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابجا و احتمالاً بزرگترین دلیلی است برای اینکه چرا اغلب معامله‌گران قبل از فنا کردن سرمایه خود نمیتونن حتی از مراحل اولیه رشد عبور کنن. شروع به معامله‌گری با این فرض که معامله‌گری کار آسانی است یک تله روانشناختی است که تقریبا همه معامله‌گران را به دام میندازه، اما فهمیدن دلیل اون کار سختی نیست و در واقع به معیارهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد. 4 فاکتور زمان، کار، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی رو دارد که در مورد هر یک از اونها توضیح کوتاهی رو ارائه میده. اول در مورد زمان صحبت میکنه که میگه اغلب مردم این عقیده را دارند که زمان محدود است، بیوقفه در حال سپری شدن است و به مرور هم از دست میرود. دوم، کار و تلاش. باور ما بر این است که انرژی ما برای انجام کار همیشگی و پایان ناپذیر نیست و پس از مدتی کار و تلاش خسته می شویم و اگر درست استراحت نکنیم ممکنه حتی بیمار هم بشیم. سوم، خبرگی. یعنی تعداد مهارت هایی که یاد گرفتیم و نیز میزان تبحر ما در به خدمت گرفتن این مهارت ها اغلب زمان و انرژی زیادی نیز صرف کسب این مهارت ها می کنیم. این 3 فاکتور خود عاملی برای تعیین فاکتور 4 یعنی دستمزد هستند. به این معنی که ما یاد گرفتیم که عملکرد خودمون رو به این گونه بسنجیم که ببینیم چه مقدار کار را در چه مدت از زمان انجام میدیم و بسته به سختی یا آسانی اون کار چه مقدار انرژی صرف اون کار میکنیم و بر مبنای آن دستمزدی برای خود انتظار داریم، که در واقع چیزی شبیه به یک فرمول عرضه و تقاضا است که در رابطه با زمان و انرژی ما در ذهن خود تعریف میکنیم. حال با کنار هم قرار دادن مواردی که اشاره شد در بالا میتونیم نشون بدیم که چگونه معامله‌گری این فاکتورها را در هم میریزه و راه را باز میکنه که این تصور شود که معامله‌گری کار آسانی است. اول از همه به این دلیل که معامله‌گری نیاز به کار بدنی ندارد، خصوصا امروزه که حتی لازم نیست شخص به تالار معاملات هم بره. دوم اینکه فاکتور زمان در این حرفه مطرح نیست، چرا که یک معامله‌گر میتونه در ظرف چند دقیقه هزاران دلار سود به جیب بزنه. مثلا به این ترتیب که به محض ورود به معامله بازار شروع به حرکت در جهت موافق وی میکنه و اونقدر به این حرکت ادامه میده که سودی که نصیب اون طرف میشه از حدی که تصور میکرده خیلی بالاتر میره. وقتی این چنین سودی به این سرعت و با کمترین تلاشی میتونه نصیب یه معامله‌گر بشه، طبعا این ایده به ذهنش میرسه که پس حتما معامله‌گری باید کار آسانی باشه. جالب اینجاست که بسیاری از افراد حتی بدون اینکه خود واقعا این سودها را تجربه کرده باشند، به این باور غلط میرسن که معامله‌گری کار آسونیه. به این صورت که در همون اوایل کار وقتی نمودار قیمت‌های گذشته رو بررسی می‌کنن و در ذهن خود تصور می‌کنن که می‌تونستن در فلان نقطه در کف قیمت خرید وارد معامله شده باشن و سپس در فلان قیمت با سود خوبی فروخته باشند و این اعداد رو می‌شینن حساب کتاب می‌کنن، حتی گفته اگر در اون معامله خیالی تفاوت دو قیمت هم زیاد نباشه، تعداد قراردادهای معامله یا تعداد سهام مورد معامله رو انقدر تو ذهنشون بالا میبرن تا در خیال خودشون به اون سود دلخواهی که تو ذهنشون هست دست پیدا بکنن. این سودها میتونه در خیالشون سفرهای تفریحی، ماشینهای لوکس، استقلال مالی و همه چیز رو به ارمغان بیاره، اون چیزایی که آرزو رویاشو دارن. بعد هم به این فکر میکنن که اگر میخواستن این پولها رو از راه های کار کردن عادی به دست بیارن، چند سال باید زحمت میکشیدن و به این ترتیب یک نتیجه کاملا غلط رو نصیب خودشون میکنن که معامله‌گری کار آسانی است. مشکل در اینجاست که برای معامله‌گر تازه کار تقریبا غیر ممکن است که بتواند از ابتدا ارزیابی معقولی از میزان مهارت و خبرگی مورد نیاز برای کار در بازار رو پیدا بکنه. مثلا وقتی او برای اولین بار در زندگیش این آزادی رو پیدا کرده برخلاف محیط اجتماعی بدون هیچ محدودیتی ابراز وجود کنه، چگونه ممکنه به مهارت‌هایی مانند محدود کردن خودش در این محیط نامحدود حتی فکر هم بکنه؟ یا وقتی این گونه به نظرش بیاد که سودها خیلی آسون و سریع باید به حساب او سرریز بشن، چگونه به این نکته توجه خواهد کرد که یاد گرفتن این مهارت‌ها مدتی زمان لازم داره؟ این فرضیات چشم معامله‌گر را بر روی ماهیت واقعی کاری که در اون در واقع پیشی گرفته و یا پیش رو داره رو کاملا می‌بنده. واقعیت اینه که زمان یک فاکتور اساسی در یادگیری نحوه شناسایی فرصت‌ها و نیز نحوه اجرای بی‌عیب و نقص معاملاته و فراگیری این دو مهارت می‌تواند حتی زمان بسیار زیادی رو هم به طول بیانجامد. حالا البته تو فصل بعدی اشاره میکنه، حالا مخصوصا تو کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس، اونجا کامل اینم باز میکنه که میگه آقا برای یک معامله گر شدن مثل قضیه که شما میخواد یه وکیل بشی یا دکتر بشی چقدر تلاش میکنی یا چقدر زمان یا چقدر آموزش میبینی و زمان صرف میکنی و انرژی میذاری، برای معامله گری هم برای یادگیری، برای پیدا کردن فرصت ها، یاد گرفتن چگونه معامله کردن و هزار دلیل داستان دیگه که در معامله گری هست، نیاز هست شما انرژی و زمان بسیار زیادی رو صرف بکنید. ادامه داده گفته حال اگر نتیجه کار اون چیزی که تصور می کرده نبوده و نشده چه اتفاق می افته؟ مثلا یعنی اگر اون که تصور می کرده که تقریبا تمام تازه کارها هم در این تصورات میفتن و گمان میکنن که معامله‌گری مثل آب خوردن هم هست و فاصله زیادی هم با پولدار شدن ندارن تو ذهنشون، درست از کار نیومد و این تصورات درست نشد و برعکس شد چه اتفاقی میفته؟ در جواب باید گفت که صرف نظر از اینکه چه مدت طول بکشه تا شخص به این نتیجه برسه که اونطور که باید و شاید از عهده کار بر نمی اومده، این تجربه ناکارآمدی براش بسیار دردناک خواهد بود و دائما در او حس بیکفایتی، گناه و حتی شرمندگی به وجود خواهد آورد. وقتی شخص شکست بخوره، خصوصا اگر توقع بالایی برای موفق شدن در خودش ایجاد کرده بوده، این شکست سه مانع روانشناختی در او ایجاد میکنه که قبل از آن که بتواند از موفقیت‌های آینده خود حرفی بزند، باید آنها را برطرف کند. اول اینکه باید یاد بگیره چگونه خودش رو از هر گونه احساس بیکفایتی، گناه و شرمندگی رها کنه. دومی که باید یاد بگیره که چطور اثرات منفی تجارب دردناک و صدمات روانی که در ذهنش باقی مونده رو از بین ببره یا پاک کنه. چرا که این صدمات قابلیت تبدیل شدن به ترس رو حتما و قطعا در ذهنش خواهد داشت. و آخر این که باید تمام عاداتی را که برای محیط معامله‌گری ناشایست هستن کنار بذاره و سعی کنه مهارت‌های مناسبی رو که در گردآوری ثروت به او یاری میکنه رو کسب بکنه. البته اشاره میکنه، میگه این تکالیف سگانه ای رو که مطرح کرده در بالا بسیار سخت و مشکل هم به نظر میرسه، که قطعا هم همینجوری هست و منکر این قضیه هم نیست. و حتی داگلاس میگه اذعان میکنم که حتی اگر شخص تا کنون از رنج ها و درد های روانی هم در امان مونده باشه، یاد گرفتن مهارت هایی که اشاره کرده در بالا کار آسونی نیست. ولی آیا کار دیگری سراغ دارید که پتانسیال های بازار سهام یا معاملات آتی رو داشته باشه و آسان هم باشه؟ در واقع میخواد اینو بگه که پول در آوردن، اونم به این شکل، اون جوری که تصور میکنیم راحت اصلا نیست و بسیار کار سخت و پیچیده. چرا؟ چون باید ذهن و باورهامون رو تغییر بدیم. البته اشاره میکنه، میگه در حین مطالعه این کتاب همواره در ذهن داشته باشید که نه من و نه هیچ کس دیگری نمیتونه انکار کنه که ذهن ما چیزهایی رو به عنوان حقیقت باور کرده رو بخوایم با زور و خشم یا حتی شکنجه کسی دیگه بخواد اونو تغییر بده و بتونه، مگر اینکه خود شخص بخواد. ولی غیر ممکنه بتونید شما باورهای یک شخص رو با زور و خشونت یا حتی شکنجه بخواید تغییر بدید و بتونید. در ادامه میگه اگر به خاطر داشته باشید، اشاره کرده بودیم که مقاومت در برابر پذیرفتن یک ضرر بارزترین اشتباه مشترک بین معامله‌گران میشه عنوانش کرد. اگر ما تا کنون چنین مقاومتی رو در خودمون احساس کرده باشیم، احتمالا این حرف را هم با خودمون تکرار کردیم. چگونه ضررهای کوچک رو پذیرا باشم وقتی که تمام هدف من در بازار کسب سود است و هر بار که پول از دست میدم احساس شکست میکنم؟ چیزی که در این حرف نهفته است حس درماندگی در این شرایط و پیامدهای رقتباری است که میتونه بر سر سرمایه ما بیاره. فرضاً اگر شما میتونستید معنی زیان و طرز بیان اونو تو ذهنتون تغییر بدید، به همان اندازه قادر خواهید بود به محض مواجهه با این واقعیت که یک معامله در حال زیان دادن است، بدون هیچ گونه تشویشی تدبیر مناسبی رو در وقت مناسب اتخاذ کنید. اون معدود افرادی هم که سودهای افسانه‌ای در معامله‌گری کسب کردند، حتما زمانی موفق شدند یاد بگیرند که از تلاش برای رقابت با بازار یا مجبور کردن بازار برای اون چیزی که اونا فکر می‌کنند و حرکت به سمت اون چیزی که اونا فکر می‌کنند یا توقع دارند دست بردارند. در جایی از زندگی حرفه‌ای خود این نکته را فهمیدند که بازار ابتدا و انتها ندارد و برای یک فرد بازار زمانی آغاز می شود که او خود تصمیم بگیرد که وارد اون بشه و زمانی هم پایان پیدا می کنه که تصمیم می گیره ازش بیاد بیرون. در این مدت بازار کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر شخص یا در برابر ما نداره. اصلا بازار مسئول ما نیست. این افراد موفق که سودهای کلان و افسانه‌ای به دست میارن، سرانجام با اصلاح نگرش خود تونستن با شرایط روانشناختی غیر معمول و پردرد سر بازار تطابق پیدا کنن. در واقع همون قوانین دنیای احتمالات. هرچند همانطور که قبلا هم اشاره شد بر اساس تجربیات خود داگلاس گفته که آنها این کار را به این راحتی که شما در این کتاب با آن آشنا میشید هرگز انجام ندادند. در زندگی روزمره معمولا خیلی ساده تر است که برای ارضای خواسته های خود محیط اطرافمون رو کنترل و مدیریت بکنیم. در واقع میخواد الان اشاره بکنه چرا بعضی وقتا ذهن ما میره به ناخودآگاه به این سمت که بازار رو به کنترل بگیریم، یا اون چیزی که توقع داریم بازار پیش بره رو باید بره و اگر نره ما تصورات دیگه‌ای میکنیم یا ادامه میدیم به اون تفکرمون که ضرر بکنیم و سرمایه‌مون از دست بدیم. اینو داره باز میکنه، میگه در زندگی روزمره معمولا خیلی ساده تر است که برای ارضای خواسته های خود محیط اطراف خودمون رو کنترل و مدیریت کنیم. منظورم این است که اگر لازم باشه چیزی رو تغییر بدیم یا تغییر بکنه تا ما به اون خواسته های خودمون برسیم، حتما اولین کاری که سعی میکنیم انجام بدیم اینه که محیط رو دستکاری کنیم تا با ذهنیت ما تطابق پیدا بکنه، و معمولا تغییر و اصلاح خودمون رو به عنوان آخرین راه چاره برای حل یه مشکل میدونیم. مثالی که زده از قبیل اینه که مثلا تغییر شغل، تصمیم به طلاق، تغییر شهر یا کشور محل اقامت و غیره. کلن تغییر یک هنره که ما رو به چالش میکشونه. حال این سوال مطرح میشه که پس چرا در مورد بازار باید در اولین قدم آگاهانه به سراغ فراگیری راهی برای تغییر خودمون بگردیم؟ سه دلیل رو اشاره میکنم. یک، قرار است ما مهارت ها و راه های جدیدی برای ابراز وجود یاد بگیریم که این خود به نحوی به معنی ایجاد تغییراتی در محیط ذهنیمونه. دو، ممکنه باورهای عقایدی از قبل داشته باشیم که در برابر یادگیری این مهارت مقاومت بکنه. سومین دلیلم اینه که دلیلیه که مستقیما به بازار مربوط میشه رو میاد به این شکل بیان میکنه که چرا ما باید سعی بکنیم به جای تغییر محیط برای سازگاری با ساختار ذهنیمون به تغییر خودمون از درون یا ذهنمون از درون بپردازیم، که این دلیل مستقیما به بازار مربوط میشه. ادامه داده گفته بازار بزرگتر از اونه که یک نفر یا یک گروه از افراد بتونن اونو برای مدت طولانی در اختیار خودشون بگیرن و حاکم بر اون باشن. به عبارت دیگر اگر ما سرمایه عظیمی برای حرکت دادن قیمت‌ها نداریم، عظیم، و در جهت دلخواهمون نداشته باشیم، چاره دیگری جز این نداریم که بازار رو هر جوری که حرکت میکنه حرکت بکنه و پیوسته خودمون رو فقط با شرایط بازار وفق بدیم. تصمیم با خودتان است که بین وفق دادن خودمون با بازار یا ادامه تجربه درس‌های دردناک از گذشته یکی رو انتخاب بکنیم. بعد ادامه داده گفته یکی، برای اون که بفهمید چقدر به تغییر خودمون نیاز داریم تا بتونیم بدون ترس و درد وارد معامله باشیم یا معامله بکنیم و مستمرن موفق باشیم، یک شاخص بسیار خوب وجود داره و اون اینه که شدت ناراحتی های روانی خود و رنجی که از معامله‌گری میکشیم و اندازه بگیریم. به هر اندازه که در ناراحتی و رنج هستیم به همان اندازه نیاز به تغییر خواهیم داشت. در ادامه و پایان این فصل اشاره خیلی کوتاهی میکنه به دلایل ناموفق بودن معامله‌گران. سه دلیل عمده رو مطرح میکنه، ولی خب حالا بعدن هم بازشون میکنه. یک، نداشتن مهارت لازم. دو، عقاید محدود کننده. سه، نداشتن نظم. این سه دلیل دلایل ناموفق بودن معامله‌گرانه. نداشتن مهارت های لازم یه توضیحشو میده، میگه مثلا افرادی که وارد بازار میشن معمولا آگاه نیستن که محیط معامله‌گری با محیط های دیگری که تو ذهنشون شکل گرفته بسیار متفاوته. ظاهر این محیط به گونه‌ایه که به نظر میرسه کار کردن در اون خیلی آسونه، همچنین حتی به نظر میرسه که امکان کسب مقادیر زیادی پول هم در مدت زمان کم در اون بسیار وجود داره. مسلماً این امکان وجود دارد که شخصی بدون داشتن حتی کوچکترین مهارتی هم بتونه در بازار پول در بیاره، ولی شک نکنید که در ادامه دوباره همه اون پولا رو به بازار پس میده و تازه نصف یا همه سرمایه‌اش هم از دست خواهد داد، که ماحصل اون هم چیزی جز زنجیره‌ای از ناامیدی و درد یا صدمات روانی و در نهایت ترس عظیم و دائمی از بازار نخواهد بود. مردم اغلب نمیدونن چگونه صدمات روانی خود رو ترمیم کنن و در نتیجه نمیتونن خود رو از ترس برهانند. در عوض برای جبران این نقیصه روش‌های مصنوعی برای پوشاندن و مخفی کردن ترساشون یاد میگیرن. در محیط اجتماع و در محیط واقعی با یک اعتماد به نفس ظاهری هم میتونیم زندگی بکنیم، چرا که در جامعه افراد همدیگر رو در توهماتشان در مورد خودشون یاری میدن و مرتب همدیگر رو تایید میکنن. اما بازار هیچ التزامی برای پشتیبانی و حمایت از توهمات شخص در مورد خودش ندارد. دومین دلیل ناموفق بودن عقاید محدود کننده است. اغلب معامله‌گران کلکسیونی از باورها در ذهن خود دارند که مدام در حال مشاجره با موفقیت‌هاشون در بازار هستند و هرچند ممکن است از وجود برخی از آنها به طور محسوس آگاه باشند، اما از اکثر اونها غافلند. به هر حال نمیتونیم یا نمیتوان اهمیت آنها در تأثیری که بر رفتار آنها در بازار خواهد گذاشت رو نادیده گرفت. بسیاری از معامله‌گران سعی میکنند با خبره شدن در تحلیلگری از مواجه شدن با این باورها اجتناب کنند. اما باید بدانید که شما هر چقدر هم تحلیلگر خوبی از مسائل بازار باشید، به هر اندازه که نتوانید خود را از اثرات این باورها رها کنید و این باورها ذهن شما را تحت کنترل خود داشته باشند، به همان اندازه باید قید موفقیت رو بزنید. چه بسیار کسانی هستند که تحرکات بازار را با دقت فوق‌العاده‌ای پیش‌بینی می‌کنند و در بازار به آنها به چشم تحلیلگران ماهر نگاه میشه، اما خودشون نمیتونن به عنوان معامله‌گر برای خودشون پولی در بیارن. این افراد یا از ماهیت باورهاشون و تأثیر اون بر رفتارشون مطلع نیستن، یا مطلع هستن ولی نمیخوان خودشون رو با آنها رو در رو بکنن. اون عقاید و باورهایی که برای ما شکل گرفته و باعث محدود کردن ما میشه بسیار نیروبندن و اینها رو اگر ما نتونیم این عقاید رو به چالش بکشونیم یا باور کنیم که این عقاید و باورهای محدود کننده ما ناقصن و کامل نیستن، نمیتونیم هرگز یک معامله‌گر موفق باشیم. خلاصه این صحبت عقاید محدود کنندش دقیقا همین نکته است که تو فصل‌های بعد هم اشاره میکنه و بازش میکنه. سومین دلیل هم برای دلایل ناموفق بودن معامله‌گران هم نداشتن نظم. حالا ادامه میده، میگه اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص، شرایط خاص یک محیط بدون آسیب زدن به خودمون فراتر از مهارت‌های ماست، پس حتما نیاز است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد کنیم که تا وقتی که کاملا یاد نگرفتیم که چگونه به بهترین نحو حافظ منافع خودمون باشیم، راهنمای ما اون مهارت‌ها باشن. اینجا یه مثال زده برای درک بهتر این مطلب. گفته ما وقتی کودک بودیم هرگز والدینمون به اون اجازه نمیدادن تنهایی از عرض خیابون رد بشیم، چرا که ما ناتوان بودیم و ناتوانایی ما در این کار ممکن بود هرگز شانس دومی رو برای ما باقی نذاره. اما وقتی ماهیت خیابون و ماشین و خطرات اونو و نحوه اجتناب از بروز تصادف رو درک کردیم و والدینمان به قدر کافی به مهارت ما اعتماد کرد، اجازه یافتیم در عبور از عرض خیابان مستقل عمل کنیم. تا قبل از اینکه به ما اعتماد بکنن، همیشه از این واهمه داشتن که نکنه ماشین‌ها ما رو زیر بگیرن و به همین دلیل آزادی ما رو محدود می‌کردن و با علم به اینکه حتما فرصت‌های بی‌خطری نیز برای عبور از عرض خیابان وجود دارد، هرگز باز هم ما رو تنها نگذاشتن که تنهایی بخوایم از خیابون رد بشیم. رفتار متقابل ما و بازار به همین حالت، با این تفاوت که در اینجا کسی نیست که مانع از این شود که وسط خیابان نیستید و زیر تریلی نروید. تنها کسی که میتونه جلوی ما رو بگیره خود ما هستیم. اگر یکی دو بار تصادف کنیم ممکن است هرگز دیگه رد نشیم و یا رد شدن از خیابان دیگه کار آسونی برامون نباشه و مجبور باشیم علی‌رغم تمایلمون برای رفتن به اون سر خیابون کلن از این کار و از خیابون رد شدن صرف نظر کنیم، چرا که ممکن است تصادف‌های قبلی ما را به این نتیجه برسونه که حرکت‌های ماشین یا حرکت ماشین‌ها در خیابان هیچ حساب و کتابی ندارد و هر چقدر هم احتیاط کنیم باز ما رو زیر خواهند گرفت. در اینجا فصل دوم تموم شد و فصل دوم باز مقدمه‌ای بود بر چارچوب کلی مطالبی رو که در فصل‌های بعد آقای داگلاس میخواد ارائه بده و ما رو داره یواش یواش آماده میکنه برای وارد شدن به جذابیت‌های بسیار پیچیده ذهن و قوانین عمل کردن در دنیای احتمالات که بازار جزوی از دنیای احتمالاته و همینطور زندگی واقعی ما. امیدوارم از این مطالب استفاده کافی رو برده باشید. فصل سوم با سرفصل همیشه حق با بازار است در اسلاید یا ویس بعدی خدمت شما ارائه خواهم کرد.